رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گرمترین سلام های ما رو پذیرا باشید. من سونیا راد با یک برنامه دیگر در خدمت شما هستم. در برنامه امشب میپردازیم به مسئله عراق، تحرکات حکومت اسلامی و رویدادهای اخیر. سریا شهابی در گفتگوی امشب با ما خواهد بود. در هفته های اخیر شاهد تحولاتی در عراق بودیم. از جمله عقب نشینی پیشمردهای کرد و تقدیم شنگان به داعش و حواشی این عقب نشینی، تفاهم و صلح پیش آمده بین پیشمردهای کرد با داعش که به دولت اسلامی تغییر نام داده، حمایت هوایی آمریکا از کردهای عراق در مقابل داعش و در آخر اعدام گزارشگر آمریکایی توسط گروه تروریستی داعش در جواب به حملات آمریکا. امشب گپ و گفتگوی خواهیم داشت حول این رویدادها. سریا شهابی، سلام، به برنامه امشب خوش اومدی.
خیلی متشکرم، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو.
خب، گفتگوی امشبمون رو با این سوال شروع میکنم. چرا وقتی که دولت مرکزی عراق از آمریکا درخواست کمک کرد، ایالات متحده عکس العمل نشون نداد، در حالی که با حمله داعش به کردستان عراق آمریکا به جنب و جوش افتاد؟ چه نظری دارید؟
ببینین، آمریکا معمولاً با به اصطلاح درخواست هر دولتی و یا هر مردمی وارد عمل نمیشه. معمولاً وقتی وارد عمل میشه که بخواد به یک طرفی که در راستای منافع خودش کمک بکنه و منافع خودش رو پیش ببره. وقتی داعش عروج کرد، به دو دلیل آمریکا تأمل کرد در عکس العمل. یکیش به این دلیل بود که داعش رو علیه دولت مالکی میدونست، که خب دولت مالکی شکاف به خاطر پرو ایرانی بودنش شکاف داره با دولت آمریکا از یک طرف. از طرف دیگر داعش یه توافقاتی با دولت کردستان و با بورژوازی کرد که احزاب ناسیونالیست کرد در رأسش هستن، یه توافقاتی با اون کرده بود. احزاب ناسیونالیست کرد متحد استراتژیک آمریکا هستن. در نتیجه درخواست کمکی که دولت مالکی خواسته بود یا قتل عامی که مردم توی تعرضات اول داعش به اصطلاح قربانی تعرضات، مردم که قربانی تعرضات داعش شدن، هیچ کدومش پای آمریکا رو به منطقه به این ماجرا و این کیس باز نکرد. آمریکا وقتی دخالت کرد که داعش از توافقاتی که با دولت اقلیم کرد کرده بود رو به اصطلاح شکوند و وارد مناطق کرد نشین شد و به شنگال حمله کرد، از به اون دلیل بود که آمریکا به اصطلاح در این رو مخالف منافع خودش دونست و اعلام آمادگی کرد که بخواد دخالت بکنه. حالا این دخالت کردن ها چه ابعادی داشته باشه قابل صحبت هست. از یه زاویه دیگه آمریکا خودش به خاطر مشکلات داخلی که داره توی دولت خودش، در سر به اصطلاح شکست سیاسی که تو عراق خورد، مشکلات زیادی داره که نحوه دخالتش تو عراق چی باشه. ما شاهد این بودیم که خانم کلینتون توی دعواهای رقابت‌های انتخاباتی خودشون اذعان کرد که داعش و جبهه نصر و القاعده و همینو دستبردارگان خودشون هستن، همشون مخلوق خودشون هستن. این داعش تا وقتی که توی سوریه می‌جنگید اسمش ارتش آزادی بخش بود، اسمش جنگندگان آزادی بودن و امروز اسمشون شده وسترا به اسم تروریست ازشون اسم می‌برن. می‌خوام بگم که دخالت دولت آمریکا نه در راستای دفاع از مردم هیچ کجا هست و نه با درخواست هیچ دولتی به جریان در میاد، فقط جایی معنی پیدا میکنه که در چارچوب منافع خودش لازم باشه دخالت بکنه. دخالت دیروز لازم نبود، برای اینکه فکر میکردش که بالاخره علیه دولت مالکیه و در این حال متحدش که دولت اقلیم باشه یه مقداری حوزه حاکمیتش رو با تصرف کرکوک وسعت داده بود و داعیه به اصطلاح استقلال و داعیه جدایی داده بود، مستقل از اینکه آمریکا قبول داشت یا نداشت. منتها آمریکا منتظر بود ببینه که بالاخره این تقابل به کجا میرسه و وقتی وارد عمل شد که داعش به منطقه کردنشین حمله کرد. به هر حال الان هم دخالت خیلی محدودی هست. حالا میشه در ادامه بیشتر در موردش صحبت کرد.
بله، با کم شدن خطر دولت اسلامی توی کردستان عراق، حالا بسیاری این سوال رو مطرح میکنن که چرا پیشمردها نتونستن در مقابل تندروهای اسلامی مقاومت کنن و چرا ایزدی ها رو رها کردن و و اصلا چرا شنگان رو به هیچ مقاومتی به نیروهای داعش تحویل دادن؟ چه جوابی میشه به این سوال داد؟
ببینید این پیشمرگه هایی که بخش اعظم اپوزیسیون ایران در احزاب ناسیونالیست کرد و به اصطلاح احزاب چپ ازشون یه جوری اسم دارن که گویا پارتیزان های ضد دولتی هستن، اینا پارتیزان های ضد دولتی نیستن، اینا نیروی نظامی دولتن، نیروی نظامی و ارتش دولت اقلیمن. اسم پیشمرگه رو با خودشون حمل میکنن، تغییرتون واقعیت نمیده. اینها وظیفه دفاع برای خودشون نذاشتن، دولت اقلیم وظیفه دفاع نذاشته بود، دولت اقلیم با داعش توافق کرده بود، توافق کرده بود و داعش توافق رو شکوند و به شنگال حمله کرد. شما فراموش نمیکنید که وقتی که داعش از کرکوک عقب نشینی کرد، بلافاصله نیروهای نظامی دولت اقلیم رفتن کرکوک رو گرفتن، برای اینکه مناطق نفتیه، برای اینکه داعیه دارن، برای اینکه سرزمین بزرگتری میخوان، برای اینکه ادعا دارن که کرکوک مال ماست، همونقدر ادعا دارن که جمعیت عرب زبان کرکوک ادعا داره و همونقدر که جمعیت اقلیت های دیگه توی کرکوک ادعا دارن، ترکمن ها ادعا دارن. منتها تا وقتی که دولت به اصطلاح تو کرکوک خالی کرد نیروهای دولت مالکی، بلا فاصله نیروهای دولت اقلیم رفتن اونجا رو گرفتن. این نیروها برای کشور گشایی اومده بودن، نه برای دفاع از مردم. ما به همین دلیل گفتیم که داعیه حفاظت از مردم به خاطر رفراندوم دروغه. فرصتی پیدا کردن برای اینکه سهمشون از قدرت و ثروت رو افزایش بدن، فرصتی پیدا کردن که آرزوی همیشگیشون که کنترل کامل بر کرکوک باشه رو به دست بیارن. رفتن کرکوک داعش، ولی شنگال نه، شنگال مردم قربانیان توخش داعش همینجور تنها موندن که به خاطر اینکه ایزدی بودن به اصطلاح و به خاطر اینکه منافع اقتصادی نداشتن. میخوام بگم که دولت اقلیم دنبال حفظ نجات مردم و دفاع از مردم نبود، دنبال گسترش دامنه حیطه جغرافیایی خودش و سهم بیشتری در قدرت داشت.
یعنی این تحرکات برمیگرده به استقلال طلبیشون، درسته؟
این استقلال طلبی ورقی که بود باش که بازی میکرد، واقعا دنبال استقلال نیستن. این احزاب اقلیم کردستان، دولت اقلیم کردستان، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی هرگز توان منتالیته میلیتانسی رو نداشتن که کردهای کردستان رو توی جغرافیایی بخوان به اصطلاح دولتی تشکیل بدن. همون حمله اول عراق بازم تو مثل اردوگاه نگرشون داشتن که بلکه توی شکاف آمریکا و دولت عراق بلکه سهمی بهشون برسه. به مردم محروم کردستان عراق بازیچه دست اینا، بارزانی هرگز نمیخواست اعلام استقلال بکنه، میخواست حاکمیتش بر کرکوک رو و مناطقی که داعیه تاریخی دارن سرش رو گسترش بده و در این حال چشم دارن به صندلی ریاست نخست وزیری به اضافه ریاست جمهوری. میخوام بگم که میرن کرکوک بلا فاصله، ولی شنگال نشن، مردم بیچاره شنگال به خاطر اینکه نیروی نظامیشو برای حفظ منافع اقتصادیش به کار برده مثل هر ارتش دولت دیگه. کسایی که قش کردن داره پیشمرگه فکر میکنن این پارتیزانیه که برای حق ملل داره جنگ میکنه، کلاه بزرگی سرشون رفته. نه نیرویی که رفته بود که کرکوک رو بگیره، رفته بود اونجا حفظ امنیت و آرامش مردم رو بکنه، همون نیرو پا به فرار میذاره و شنگال رو تنها میذاره که مردمش قربانی توحش داعش بشن. میخوام بگم این نیروی پارتیزانی نیستش که قرار بوده از مردم دفاع بکنه، یا مثلا حتی نیروی مبارزه برای حق ملی علیه ستم ملی اونجوری که تبلیغات ناسیونالیستی احزاب دور و برشون این دارن توی بوغون کنن. دولت اقلیم مجبور شد بعد از تعرضی که داعش کرد به شنگال، مجبور شد که وارد این درجه ای اعلام کنه که داره می جنگه با داعش.
بله، اخیراً هم راجع به صلح داعش با پیشمرگ‌های کرد ویدیوهایی در سایت‌های اینترنتی و اجتماعی منتشر شده که توش نیروهای داعش در کمال صلح با نیروهای پیشمرگ کرد در حال مذاکره‌اند و حتی همدیگر رو برادر هم خطاب می‌کنن. به نظر شما چه تصویری در پس این صلح نهفته است؟
ببینید، احزاب ناسیونالیست کرد از شکاف مذهبی همیشه استفاده کردن. هم حزب دموکرات کردستان ایران، هم حزب دموکرات کردستان عراق، هم اتحادیه میهنی، اینا همیشه از شکاف مذهبی استفاده کردن، از شکاف شیعه و سنی استفاده کردن. این هم استفاده که از شکاف شیعه و سنی و از شکاف عرب و کرد میکنن. داعش سنیه، از نظر اونها نیروی، از نظر داعش هم حمله میکنه شنگالی که ایزدی‌ها رو قتل عام میکنه و فراری میده. و ممکنه این تخاصم بالا بگیره. منتها میخوام بگم که تا جایی که احزاب ناسیونالیست کرد از این شکاف‌های قومی و مذهبی استفاده میکنن، فاصله‌شون با داعش کمتر از فاصله‌ایه که با به اصطلاح عرب زبان دارن، و از شکاف بین شیعه و سنی، از شکاف بین عرب و کرد استفاده میکنن و داعش داره این توازن رو به نفع اونا داره تغییر میده. دولت اقلیم ازش استفاده کرد، تعرض داعش باعث شد که نونشون تو روغن افتاد، کرکوک نصیبشون شد. الان به دنیا ازش قبول نمیکنه برای اینکه شنگال حمله کردن و تحت و اینا موظف بودن، اگه دولتی موظفی از زندگی شهروندان دفاع کنید.
پس یعنی میشه انتظار داشت احزاب ارتجایی ناسیونالیست کرد و عرب هم قطع علم کنن و تحرکات بیشتری نشون بدن، درسته؟
ببینید این کل این کیس به شکاف قومی، مذهبی و ملی توی عراق و توی ایران دامن زده و دامن میزنه. کمان که شما شاهد بودید که خبرهای در مورد عملیات نمایشی سلفی ها توی بانه و سنندج ما شاهدش بودیم توی کردستان ایران. این یک روی قضیه است، و از طرف دیگه به اصطلاح بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی که خود احزاب ناسیونالیست کرد از این مسئله استفاده میکنن برای اینکه خودشون مقبولیت پیدا بکنن. به طور واقعی نه احزاب ناسیونالیست ایران و نه احزاب ناسیونالیست کرد عراق هیچ کدومشون تو دستور خودشون نذاشتن که داعش با نیروی نظامی عقب بزنن. توی ایران جمهوری اسلامی همچین اجازه به احزاب ناسیونالیست نده. اینا فقط از این حضور داعش و سلفینا استفاده میکنن برای اینکه بتونن تو مذاکرات با دولت بتونن یه مقداری سهم بیشتری بگیرن. این یک وجه قضیه هست که به اصطلاح ببینین بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی، یه طرفش نفرت قومیه، نفرتی که ایجاد میشه از مردم عرب زبان، نفرتی که ایجاد میشه از کسایی که شیعه مذهبن، نفرتی که ایجاد میشه از کسایی که سنی. همین الان حمله کردن، یه دسته شیعه حمله کردن مسجدی رو که به اصطلاح توی عراق مال سنی بوده، تعداد زیادی رو کشتن. شیعه هم سربلند کردن. کل این جریانات قومی و ملی بر یک بستر دارن حرکت میکنن، با هم خوشوبش و منافع مشترک بیشتری دارن تا جریانات سکولار و جریانات سوسیالیستی، جریانات منتصب طبقه کارگر. در نتیجه به درجه که اینا بالا میگیره، احساسات ناسیونالیستی بالا میگیره، شکاف نفرت و تفرقه قومی و مذهبی بالا میگیره. تا یه روی قضیه، یه روی قضیه دیگه نیستش که بخش اکثر محرومین جامعه، چه تو ایران چه تو عراق، با این همه جنایت و این همه تبخش و این همه سیاهی و نکبتی که این هویت‌های قومی و این جدال‌های قومی و ملی به عراق پاشیده و خطرش هست که ایران بپاشه، زمینه خیلی خیلی مناسبی فراهمه برای یک جریان سکولار، یک جریان سوسیالیستی که بتونه به یک مقاومت، به یک مقاومت انسانی، به یک مقاومت سکولار، به یک مقاومت سوسیالیستی سکولاریستی که همه مردم رو مسلح بکنه در مقابل این ماجرا، نه فقط احزاب رو، همه مردم رو مسلح بکنه، از نظر سیاسی تجهیز بکنه و از نظر نظامی مسلح بکنه که بتونه این توحش رو عقب بزنه. این شرایط هم در این حال فراهم شده. مالي رافع راياتي بيميني حجري وبدافع اسمع يا غاصب كلماتي انا لاجئ لبلادي راجع مالي رافع راياتي بيميني حجري وبدافع وانا ماشي لاجل الحرية وارض من المي للمي وانا ماشي لاجل الحرية وارض من المي للمي بالمبدا جبهة شعبي وفجر المد الاحمر طالع هي 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 ومحمد أبو عكر القائد علمنا على الانتصار دبت فينا روح المارد ربنا خب همونطور که در اول برنامه اشاره کردم، گروه تروریستی داعش یک گزارشگر آمریکایی رو در جواب به حملات هوایی آمریکا در مقابل دوربین به قتل رسوند. البته در سایت‌های اینترنتی شایع شده که داعش قبل از اعدام این شخص برای آزادیش مبلغ قابل توجهی از ایالات متحده درخواست کرده بوده و دولت آمریکا هم بدون توجه به این درخواست این شهروند آمریکایی رو به کام مرگ فرستاده. فکر میکنید این ماجرا چه تبعاتی میتونه داشته باشه و ایالات متحده چه واکنشی نشون خواهد داد؟ ببینید این مرگ فجیع این خبرنگار آمریکایی و با اون نمایشی که پخش کردن و خیلی دیدن شوکه بود که واقعا نفرت از هرچی جریان قومی و مذهبی رو برانگیخت و شوکه و شوک و تراژدی خیلی خیلی بزرگی بود. آمریکا نه مرگ تبلیغات به اصطلاح پروپاگاندای سیاسی میکنه که الان صحبتش هست که این برای آمریکا اعلام جنگه و این رو بی پاسخ نمیذاره. همون میگم آمریکا تو دخالتش مسئله عراق بسیار بسیار دستش محدوده، هم اونقدر برای شهروند خودش راستش چیز نداره، مسئول سلامتی شهروندان خودش هم نیست، بستگی داره که بالاخره بخواد از این چه استفاده های سیاسی بکنه. به طور واقعی بیشتر از پروپاگاندای سیاسی چیز بیشتری به نظر نمیاد در این شرایط بخواد آمریکا ازش استفاده دیگه بکنه. یکی به این دلیل هستش که توی خودشون اختلافات خیلی زیادی هست در مورد نحوه دخالت آمریکا توی عراق و صحبت‌های مختلفی که توی بالاخره اروپا هست در مورد اینکه از اسد از سوریه کمک بگیرن و داعش و کل عراق رو بدن دست به اصطلاح دولت‌های منطقه‌ای مثل ایران و سوریه و به اصطلاح کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکا مستقیما وارد نشن، این بیشتر این تندنس خیلی قوی تری هست توی رفتاری که غرب و آمریکا میخوان توی عراق بکنن. بیشتر تمایل دارن بدن دست ایران، که دست ایران و سوریه هم باشه چیز بهتری از همینی که هست در نمیاد، چون اینا خودشون هم انواع اقسام دستجات سیاه قومی و مذهبی رو هر کی در راستای منافع خودش، عربستان و قطر و ایران و ترکیه و سوریه، اینا بالاخره به میدون میارن. میخوام بگم که آمریکا چه میکنه الان. مسئله اوکراین هست و مشکلاتی که توی اوکراین دارن و ناتوانی آمریکا در مقابل به اصطلاح حضور و دخالتی که روسیه داره توی کیس اوکراین میکنه و نقشی که آلمان، نقشی که اروپا داره، نقش میانجیگری که بازی میکنه و میخواد چه تو کیس عراق و چه تو کیس به اصطلاح اوکراین جلوتر از آمریکا عمل بکنه. آمریکا فوق العاده امکان عملش محدود هست و این سیاست که آمریکا کار جدی غیر از این که بگی من از نیروهای دولت اقلیم کمک میکنم و فعلا قرار در توافق با دولت اقلیم با هم دیگه دولت اقلیم و دولت بخش مالکی دولت مرکزی الان که مالکی نیست با هم دیگه بتونن مقاومت کنن، بیشتر سعی میکنن که نیروهای منطقه‌ای رو هر کدوم در راستای منافع خودشون به اصطلاح ازش حمایت بکنن، دست ایران رو باز بذارن، به سوریه مراجعه بکنن و بیشتر منطقه رو بدن دست دولت‌های محلی که اونا این باطلاق رو در راستای منافع خودشون با سازمان دادن دستجات قومی و مذهبی هر کدوم در راستای منافع یه دولتی بتونن به اصطلاح موازنه موقتی رو بتونن به وجود بیارن.
در انتها میخوام برگردم به نوشته خود شما در هفته‌نامه حکمتیست با عنوان پیشروی داعش در کردستان عراق سرانجام دخالت بشردوستانه آمریکا. شما اشاره میکنید به نسخه نجات عراق توسط دخالت مشترک مردم در سراسر کشور با هر زبان و قومیتی و ایجاد یک دولت سکولار. حالا با این بحران‌های پیش اومده در عراق و البته دخالت جریان‌های ارتجاعی مجاور مثل ایران و ترکیه و همچنین دخالت نظامی آمریکا، چطور چنین آلترناتیوی قابل اجرا خواهد بود؟
ببینید توی جاهای مردم مسلح وایسادن. ما نمونه کردستان سوریه رو داشتیم، مسلحان وایسادن و مسلحان دفاع کردن. باید به اون بالاخره جنبش های از پایین رجوع کرد که نمیخوان قربانی این توحش داعش و جنگ و جدل جریانات مذهبی و قومی بشن. کار هر جریان کمونیستی، هر جریان رادیکالی هستش که اونجا هست که مردم رو مسلح بکنه. اسلحه‌ای که می‌ریزن اونجا توسط ایران، توسط قطر، توسط آمریکا، توسط فرانسه، توسط هر کسی باید تحویل مردم داده بشه، نه احزاب، نه سازمان‌هایی که خودشون برای خودشون تصمیم گرفتن که مقتضیات زندگی مردم را از بالای سرشون با پلتفرم‌های سیاسی ارتجاعی از سیاه به اصطلاح به نام قومیت و مذهب و ملیت تامین بکنن. مردم توی محلات زندگی باید مسلح بشن و دفاع بکنن. مهم نیستش که کلیمی مسیحی آشوری ترکمن عرب عرب زبان کرد زبان یا تو هر محل کار زندگی میشه کمیته های درست کرد، کمیته های دفاع. و اینکه یکی اسم حزب خودش میذاره حزب کرد، یکی اسم خودش میذاره حزب شیعه، یکی اسم خودش میذاره حزب سنی، اینا رو به رسمیت نشناسن و بنا به طبیعت دفاعی که وجود داره که دفاع از زندگی و دفاع از محل کار و زندگی خودشون رو سازمان بدن توی کمیته‌های و مسلح بشن، خلصلاح کنن، همه این نیروها خلصلاح کنن، از طرف خودشون دستشون بگیرن. حق نداشته باشه کسی فقط نیروی نظامی مسلح خودش رو، حرفه خودش رو به اصطلاح جلو صحنه بذاره و مردم رو بی دفاع غیر مجهز بذاره که رهبران این احزاب کجا معامله بکنن کجا معامله نکنن، یه جا جاشون بذارن مثل شنگال که همشون قتل عام بشن، یه جا دیگه وسیله معامله بکنن برای اینکه نفت کرکوکو گیرشون بیاد یا گیرشون نیاد، خودشون مسلح بشن، کمیته های محلشون رو درست بکنن و از این دفاع بکنن. این ممکنه، این شدنیه، منتها کسی که این کار رو میکنه باید یه نیروی کمونیست باشه، یعنی نشون داره یه نیروی که قومی نیست، مذهبی نیست، منفعتی نداره در شکاف بین شیعه و سنی، منفعتی نداره در کینه و نفرت بین عرب زبان و کرد زبان، منفعتی نداره در کینه و نفرت بین اینکه کسی میخواد بره مسجد سنی یا اینکه میخواد بره مسجد شیعه ها. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 le qui vois vous, ce qui qui joue, am le dismene warasate, lo partisano, warin min bibin, lo bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 lo partisano, warin min bibin, jver kumir.
ببینید آخه تنها چیزی که الان ما نمیبینیم دخالت همین احزاب کمونیسته. برای خیلی ها این سوال پیش میاد که چرا وقتی بحرانی پیش میاد این احزاب ارتجایی هن که وارد صحنه میشن. الان ما هیچ دخالتی از جانب جریان های چپ و کمونیست نمیبینیم.
به نظر من این یه وجه از واقعیت رو میگه. دلیلش این هستش که احزابی که به خودشون میگن چپ و کمونیست، احزابی که به خودشون میگن که طرفدار سکولاریسم هستن، همه اینا وایسادن که دولت اقلیم رهبریشون بکنه. همه اینا اعلام آمادگی کردن که برن با دولت اقلیم با پیشمرگه به جنگن. اونم الان توافق کرده به ایران، گفته این از حزب دموکرات کردستان ایران تا حزب کمونیست ایران اولین عکس العملاشون این بود که ما آماده ایم بریم در کنار پیشمرگان دفاع بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم با ارتش آقای بارزانی دولت بریم به جنگیم وایستادن. الان هم تو ایران توافق کرده با دولت بارزانی، گفته ایرانی ها رو قاطی نکنون، هم گفته شما حق ندارین اینجا کاری بکنید. برای اینکه جبستر اصلی چپ و کمونیسم، کسایی که خودشون چپ و کمونیسم میدونن، خودشون شدن سرباز یه نیروی بورژوازی حاکم توی کردستان عراق، رفتن دنبال نسخه ناسیونالیست ها، منتظرن که رهبر ناسیونالیست ها رهبری نظامیشون بکنه. تسلیح الان حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان عراق اعلام کردن که نیروی نظامی تشکیل میدن و اعلام کردن که آمادن که مردم رو سازمان بدن برای دفاع مستقلانه از همه اینها و تسلیح عمومی. این رو باید حمایت کرد هر میزانی که آدم میتونه. شاید ما اونقدر توی عراق نتونیم که میتونیم در مورد ایران کار بکنیم، در مورد ایران بلا فاصله باید این کار کرد. این حزب دموکرات کردستان ایران، احزاب ناسیونالیست و احزاب دنبال به اصطلاح تحت عنوان ستم ملی به اصطلاح دارن با دولت مرکزی میجنگن، همه اینا منتظرن که بالاخره تو این فشار وجود داعش یه معامله یه توافقاتی با دولت ایران بکنن و دولت ایران نمیذاره، دولت ایران نمیذاره که احزاب ناسیونالیست ایران با سلفی‌ها بجنگن. کار کمونیست‌هاست. اگه امروز تو کردستان ایران کمونیست‌ها این سلفی‌ها رو بنشونن سر جاشون، طرفدار این باشن که مردم باید مسلح بشن هر جوری که میتونن، وای نسن جمهوری اسلامی بیا. جمهوری اسلامی سلفی‌های کردستان تو دامن جمهوری اسلامی پرورده شدن، ازش استفاده میکنه. سلفی های کردستان اولین قربانیانش کمونیست ها و طبقه کارگر خواهند بود که زنهای آزادی خواهی که در مقابل این ارتجاع وای میستن. خب اگر وایسید که حزب دموکرات کردستان ایران و این احزابی که دنبال بارزانی را افتادن در مورد ایران کاری بکنن، همون اتفاق عراق هم میفته، با این تفاوت که جمهوری اسلامی میاد به بهانه داعش جامعه کردستان ایران رو مختنق‌تر میکنه. امکان نفس کشیدن از جریانات پیشرو رو همین حد اقلی که به دست آوردن این رو هم غیر ممکن میکنه. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، اگر جنبش کمونیستی توی کردستان ایران، اگر کمونیست‌ها توی کردستان ایران بتونن سلفی‌ها رو پایین بیارن، مطمئن باشید که توازن قوا تو کردستان عراق هم عوض میشه. اینجا جاییه که ما میتونیم کار کنیم. تو عراق هم حزب کمونیست کارگری عراق و حزب کمونیست کارگری کردستان اعلام کردن که نیروی نظامی تشکیل میدن و آمادن که مردم رو مسلح بکنن، نه فقط خودشون مسلح بشن. تنها راش این هستش که مقابله مسلحانه رو محدود نکرده سازمان‌ها و احزابی که خودشون نیروی مسلح دارن و خودشون احزاب قومی و احزاب به اصطلاح مذهبی هستن و خودشون عامل تشدید این شرایط هستن.
درسته، به هر حال همه ما آرزو داریم و امیدواریم با دخالت مردم و احزاب چپ و کمونیست هر چه زودتر آرامش نه فقط به عراق که به کل خاورمیانه برگرده. بسیار ممنونم از شما سرای شهابی از شرکت در این گفتگو و بحث‌های ارزنده‌ای که داشتید.
منم متشکرم از وقتی که بهم دادید.
شنوندگان عزیز، به پایان یک برنامه و یک گفتگوی دیگه رسیدیم. تا برنامه دیگر، اوقات خوشی برای شما آرزومندم. شاد و پیروز باشید.
رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی. رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.